بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما خوبان و عزیزان بیننده برنامه زنده زمزم احکام از شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما هستیم و میهمان شما. متشکریم از اینکه این برنامه رو انتخاب میکنید. امیدواریم که انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه و در این ایام به برکت وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها زندگی دنیا و آخرتتون آباد باشه. ایام فاطمیه است و روزهایی که گذشت خیلیاتون توفیق داشتید در محافل و مجالس اون حضرت شرکت کنید. خدای متعال از همه قبول کنه و امیدواریم که همچنان در این مسیر حق ثابت قدم بمانیم. دنیا و آخرتمون از این وجود مقدس و پدر بزرگوارش و فرزندان بزرگوارش جدا نشیم. در هر صورت این ایام فاطمیه رو گرامی بداریم. من نمیخوام بگم حتما باید ما یک ماه مثلا عزاداری کنیم، خیر، ولی دو تا فاطمیه داریم. این که ما در این ایام به یاد اون حضرت هستیم، مجالس برگزار میکنیم، هیچ منافاتی با زندگی عادیمون نداره. زندگی عادیمون رو تعطیلش نمیکنیم، ولی خب اینم یک بهانه است که سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها نشستیم و ان شاء الله اون حضرت هم توجه و عنایتش رو به همه شما عزیزان خواهند داشت، چه عزیزان داخل کشور اسلامی ایران، چه اونهایی که فراتر از مرزها ولی دلشون در گرو محبت حضرت زهرا سلام الله علیها است. راه‌های ارتباطی ما رو که از قبل میدونید، باز هم دوستانمون زیرنویس میکنن. البته تلفن در اولویت، صدای گرم شما رو بشنویم. از همین الانم هم آماده ایم برای اینکه تلفن ها رو جواب بدیم. راه های ارتباطی دیگه، پیامک هم میتونید بزنید. پیامک هارم به اندازه که وقت داشته باشیم جواب میدیم و از طریق واتساپ و دیگر راه های ارتباطی میتونید هم صوتی هم پیامکی با ما در ارتباط باشید. خلاصه این که ما صمیمانه ترین سلام های خودمون رو و تحیت خودمون رو به محضر شما میخوایم ابلاغ کنیم و از اینکه هفته گذشته هم توفیق نبود بعضی از این جلسات در حضورتون باشیم به خاطر مناسبت‌های مختلفی که پیش اومد عذرخواهی میکنیم انشالله که بتونیم جبران بکنیم. بریم سراغ پیامک ها. از هلند خانم حسینی گفتن که چند تا سوال دارم. اول اینکه چرا فتوای مراجع معظم تقلید مثل هم نیست و بعضی ها نظر خودشون رو دارند؟ خب البته که مجتهد وقتی فتوا میده نظر تخصصی خودش رو میده دیگه، منتها چون متخصص و عادله ما اون نظر تخصصیش رو به عنوان حکم شرعی میپذیریم. همه متخصصین اینجوری هستن. شما به دکترم که مراجعه کنید، دکتر از دکتر دیگر تقلید نمیکنه، صاحب نظره، میگه نظر من اینه، من بیماری شما رو اینجوری تشخیص میدم و داروش رو هم اینجوری تشخیص میدم. مثلا اگر نیاز به عمل جراحی داره میگه باید عمل جراحی بشه. ممکنه همین بیمار به دکتر دیگری مراجعه کنه و دکتر دیگر نظر دیگری داشته باشه. این طبیعیه. همه متخصصین عالم نظر تخصصی خودشون رو ابراز میکنن و ممکنه هم هست نظرشون با متخصص دیگری در همان رشته متفاوت باشه. به همین جهت مراجع تقلید هم چه متخصص در استنباط احکام شرعی هستن و به قرآن و روایات و منابع دینی مراجعه میکنن، احکام شرعی رو به دست میارن، به اطلاع ما میرسونن، ممکنه که نظرشون با هم متفاوت باشه و این یک امر طبیعی، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه. گفتن چرا ما یک مرجع تقلید نداشته باشیم؟ خب ما که نمیتونیم راه علم را بر روی افراد ببندیم. این یکی از امتیازات مکتب و مذهب اهل بیت که به تخصص ارزش دادن، به علم ارزش دادن. همه باید آزاد باشن، حتی خانم ها. حتی خانم حسینی از هلند بره تحصیل کنه تو حوزه علمیه، برسه به مرتبه اجتهاد، خودش احکام رو استنباط کنه، عمل کنه. چه اشکالی داره؟ راه علم بازه. ما نمیتونیم جلو این راه رو ببندیم، بگیم نه یه نفر حق دارد، مثل دوره ساسانیان یه نفر حق داره بقیه محرومن. نه خیر، هر کسی میتواند با امکانات و شرایطی که داره بره سراغ این کار و اگر توانست با زحمت و تلاش به مقام اجتهاد دست پیدا کند. خب فرمودن که خب جواب دادیم دیگه، مذهب جعفری باید یک مرجع تقلید داشته باشه. نه خیر، نه، همه میتونن به این مقام برسند و هر کسی هم فتوایی که داده، البته مقلدین باید تحقیق کنن میان صاحب نظران و مراجع تقلید، اون کسی که از نظر علمی فنی مقام بالاتری رو داره، یعنی اعلمه، از او برن تقلید کنن. سوال دیگریشون هم این است که گفتن من یادم نیست که نذر کردم یا نه، وظیفه من الان چیه؟ هیچی. شما اصلا نمیدونی تکلیف به دوشت اومده یا نه، اصلا نمیدونی نذر کردی، شاید هم نذر نکردی، بنابراین تکلیفی به گردن شما نیست و خیالتون راحت باش. بریم سراغ سوال بعدی که ببینیم تلفن داریم از کجای حسینی؟ بله، آقای محمودی از کرمان در خدمت شما هستیم. آقای محمودی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی سلام، عرض ادب دارم جناب آقای وحیدپور.
ممنونم، متشکرم.
تشکر میکنم. یه دو تا سوال داشتم. یکیشون اولی این که آیا ماه محرم بعد از حادثه کربلا به این اسم، به این ماه نامیده یا نه، یا قبل از ماه حادثه کربلا ماه محرم بوده، مثلا ذی‌الحجه مثلا ماه محرم بعد از حادثه کربلا به این ماه نامیده شده یا قبل؟
بله.
این یکی. دوم، حالا سوالی دارم، الان که میشه تو این برنامه جواب دیم ممنون میشم. ما یه جایی بحثی میکردیم درباره گورش کبیر میگفتن گورش کبیر 9 بار تو قرآن اومده به نام ذوالقرنین. حالا نمیدونم، من از قرآن قبل تا آخر خوندم ولی گورش گفتم به یاد ندارم. حالا میخوان سوال کنم آیا گورش کبیر به نام ذوالقرنین اصلا اومده در قرآن؟ چون که 9 بار میگه اومده به نام ذوالقرنین، ذوالقرنین میدونم اومده، حالا به همون اسم چی لقب گورش یا نه. خیلی ممنون، می دو سوال داشتم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب.
بله بسیار خوب. جواب بدم آقای حسینی، فعلا که تلفن نداریم، بعد بریم. اب ندر. بله 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 بله. خب ببینید، ما برنامه‌مون اسمش معلومه دیگه، زمزم احکامه. خوشبختانه شبکه جهانی ولایت برنامه‌های متنوعی داره تو هر زمینه‌ای از معارف دینی، قرآنی، تاریخی، حدیثی عرض می‌شود که و و و موارد دیگه برنامه داره و کارشناسان بسیار خوب هم دارند و زمان برنامه ها را معمولا اعلام میکنند. برنامه ما مخصوص پاسخ به سوالات شرعی احکامه. من تقاضا میکنم که تو این برنامه غیر از احکام سوال نکنید، ولی خب حالا سوال کردن دیگه چیکار کنیم دیگه، خوب نیست که من جواب ندم. ماه محرم از زمان جاهلیت بوده، قرآن به این مطلب اشاره داره، 12 ماه سال 4 ماهش حرام بوده. ماه محرم، ماه رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه، بنابراین ماه محرم نامگذاریش از زمان حادثه شهادت سید الشهدا نیست، بلکه از زمان قبل از بعثت پیامبر بزرگوار اسلام است. و اما سوال دوم شدم که ایشون گفتن ذوالقرنین، البته ذوالقرنین در قرآن آمده ولی نه بار نیامده، یک بار این کلمه به کار رفته، 9 بار به کار نرفته، 8 بارشو ولی یک کلاخ چل کلاخ کردن، زیادش کردن. بعدم این که آیا ذوالقرنین همون کوروش بوده یا نه، چنین چیزی به اثبات نرسیده است. اینا نیاز داره به منابع متقن و قطعی و ادله‌ای که بتونه ثابت بکنه. بله احتمالش هست، احتمال رو کسی رد نمی کند، اما اینکه این احتمال به حدی باشد که انسان مطمئن بشه، به یقین برسه، خیر، چنین چیزی به اثبات نرسیده. بریم سراغ پیام کامون. تلفن بعدی بفرمایید. گیلان، آقای رمضانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. متشکرم.
من یه سوال داشتم از دیمه در طولانی شرمنده.
بفرمایید.
اجازه مدرس سالهای متمادی اجازه نوشتم که دیگه زیاد وقتم شما را نیم، من سفاره از وسط دوتا انگشت بزرگ پا انجام میدادم.
بله.
بعد متوجه شدم که باید از سر انگشت بزرگ پا مس میکشیدم. با توجه به اینکه حدود 30 سال این کار انجام میدادم، اشتباه مس میکشیدم و به جهت عمل جراحی ستون فقرات کمر و گردن و سایری و سایر عملها جلوی کوچک بزرگ داره، نماز غذا برای موثر نیست اگر تکلیف من نماز غذا باشه.
درست.
بخواستم ببینم تکلیف من چی هست، من چی بلای سر خودم بیارم.
بسیار خوب. چشم. جواب عرض. بله چشم، جواب عرض میکنیم. سوال دیگه ندارید؟
صداتون قطعه بسید شاید با وقتی من دیگه صداتون ندارم.
میگم سوال دیگه ای ندارید؟
نه آجازه، همینه.
بسیار خوب. متشکرم. خب ببینید، مسحی که ما میکشیم در وضو، چه مسح پای راست چه مسح پای چپ، از سر یکی از انگشتان پا، لازم هم نیست انگشت بزرگ باشه، نه، ممکنه کسی از سر انگشت کوچک پا بکشه، ولی اوریبی بکشه تا مفصل، ولی از سر انگشت باید باشه. حالا من نمیدونم ایشون که میفرمان از سر انگشت نبوده، یعنی دقیقا مثلا یه مقداری رو جا میگذاشتن بعد مس میکردن. اگر واقعا یه مقداری مثلا فرض بفرمایید رو ناخون اصلا نمیکشیده، یعنی مسی که میخواسته بکشه، فرض بفرمایید ببینید از اینجا میکشیده، یعنی روی ناخون نمیکشیده، از سر انگشت روی ناخون نمیکشیده، از سر انگشت نمیکشید. این اگر بوده خب بله، مسح پا اگر صحیح انجام نشود وضو باطله، وضو باطل باشه نماز باطله، نماز باطل باشه باید اونا رو قضا کرد. ولی بنده تصور نمی کنم که ایشون مثلا ناخون رو جا می گذاشتن می مادن از پایین ناخون مس می کردن. اگر به این صورت بوده که مقداری از سر انگشت را مس نمی کردن، بله دیگه حالا باید بگم متاسفانه وضوشون و نمازشون باطل و نمازها رو باید قضا کنن. ولی یه وقت منظورشون اینه که من سر انگشت رو مس نکردم، یعنی بالای ناخون رو، بالای ناخون، اینجایی که من الان دارم نشون میدم، اینجایی که من ندارم نشون میدم، ممکنه بگن که من اینجا رو مس نکردم. شما باید روی پا رو مس کنید. اگر اونجا مس نشده باشد اشکالی نداره، نگران نباشید و نمازهاتون نیاز به قضا نداره. خب حالا من اینو میگذارم به عهده خودشون. ولی اگر خدای نکرده همون فرض اول بود که مسح پاشون باطل، وضوشون باطل، نمازشون باطل، نمازها قضا میخواد، شون میگن دیگه من نمیتونم قضا کنم. اولا همون جوری که میتونن قضا کنن، مشکلی کمر داره، نشسته، نشسته نمازها را قضا کنند. این یک. دومی که به اندازه که یقین دارند قضا کنند. یعنی میگه که من الان نمیدونم دقیقا چند سال اینجوری من مسح پا کشیدم، وضو گرفتم. به اندازه که یقین دارن قضا کنند. اینم نکته دوم. نکته سوم، به اندازه که نمیتونن قضا کنن وصیت کنن. من این مقدار نماز قضا به گردنم هست، بعد از مرگ من از مال خودم بردارید، از ثلث مال بردارید و پول بدید. حالا کسی هم حاضر نیست نمازای منو بخونه، مثلا فرزندی، نمیدونم آشنایی، چی، پول بدید و این نمازها رو برای من قضا کنید. خب تلفن نداریم آقای حسینی؟ خیلی خب باش. خانم قدیمی از قزوین. خانم قدیمی
سلام،
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت
شما. و علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر میکنم از برنامه‌تون، لطف دارید.
بفرمایید.
زحمت میکشید.
تشکر.
دستتون درد نکنه. حاجی آقا، این لباس مرده رو در منزل نگه داشتن چه حکمی داره؟
بله.
سوال دومم اینه، تو صف‌های نماز جماعت وای میستین؟ تو بله. بری ستون جا نماز باز میکنین چیکار کنیم؟
چی متوجه نشدم. دومی
در نماز جماعت مثلا صف وای میستیم مسجد،
بله،
جا نماز رو بری روی ستون باز میشه چیکار کنیم؟ فاصله جا نمیذارن، این ور اون ور وای نمیستن، آیا درسته یا نه؟
یعنی ستون جلوی شماست؟
بله دیگه.
بله.
صف نماز جماعت مستقیم وای میستیم، جانماز مثلا میفته یکی مثلا ما یا یکی دیگری، آیا نماز من درسته یا باید بعدن بخونیم؟
بله تمام.
دستتون درد نکنه، ممنون.
التماس دعا داریم، خدا حافظ شما. خیلی خوب. نگهداری لباس مرده عیب نداره، ممکنه لباس مرده چند دست لباس بوده، لباس تمیز بوده، لباس نو بوده، نگه میداره دیگران استفاده کنن، چه اشکالی داره؟ این لباس ها مال ورثه است. بله حالا بعضیا حساسن، میگن از این لباس ها اصلا استفاده نمی کنیم، خودمون به هیچ وجه استفاده نمی کنیم، میدیم به نیازمند، به فقیر، چه عیبی داره؟ خیرات کنید. اگر لباس تمیزه، قابل استفاده است، نوه، لباسی خریده بوده، ممکنه یکی دو بارم بیشتر استفاده نکرده، توی کمد مونده، اگر استفاده نمی کنن ورثه و اجازه میدن، با اجازه همه اونها، چون میدونید دیگه مال میت مال همه ورثه است، شریکن، باید همشون راضی باشن. اگر همه راضی بودن لباسشون رو میتونید بدید به فقیر، خیرات بکنید، ثوابش هم به صاحبش برسد، اما نگهداریش اشکالی نداره. سوال دومشون سوال مهمیه. یه وقتی که حالا تو مردونه یا تو زنونه فرق نمیکنه، ستون جلوه کسی هست، در نماز جماعت اتصال باید باشه، یعنی چه خانم ها چه آقایون باید به امام جماعت متصل باشند. اگر از سمت راست یا سمت چپشون اتصال دارن، ولو اینکه جلوش یه ستونه، ولی سمت راست سمت چپش اتصال هست. یا مثلا فرض بفرمایید که جلوش یه صفه، صفه جلو رو میبینه ولی یه ستون جلوش هست، ولی بغل ستون آدم وایساده، میتونه بغل ستون رو ببیند، اشکال نداره، بانه نداره. ولی یه وقت است که ستونهای قدیمی بزرگه، الان ستونها باریکه، ستون آهنیه، مثلا ستون فرض کن 20 سانتیه، اینجوری نیست که مانع از دیدن بشه. ولی ستونهای قدیمی که تو مساجد قدیم، الان هم بعضی از مساجد قدیم هست، خود قزوین هم مساجد بسیار باستانی قدیمی داره، ستونهای بزرگ، شاید مثلا عرض این ستون نیم متره، خب بله این نیم متر مانع دیدن شما میشه و مانع اتصال میشه. بنابراین باید دقت کرد وقتی میخوام نماز رو ببندیم، اقتدا کنیم، حتما مواظب اتصالمون به امام جماعت باش. سوال تلفن داریم آقای حسینی؟ خیلی پیامامون هم خیلیه. گفتن که با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران، و علیکم السلام، خیلی خیلی تشکر و ممنون. خب ما 20 سال نماز خوندیم به عنوان قبله درست، حالا متوجه می شویم که قبله نمای ما جای دیگری را نشان می دهد. مثلا حالا نماز می خونیم در سمت راست ولی قبله نمای ما سمت چپ را نشان می دهد. و این بحث قبله رو ما خیلی تو برنامه ها داشتیم و گفتیم. ببینید پیدا کردن قبله یه وقت این است که انسان یقین میکنه نماز میخونه، 20 سال ممکنه نماز بخونه، یقینش هم یه وقت میبینید که مشکل برای انسان، واقعا نمیتونه یقین بکنه، از کجا من یقین میکنم قبله الان این طرفه؟ گمان کافیه، یعنی 60%، 70%، 80%، 90%، بالای 50% اگر شما فکر میکنید که قبله این طرفه و نماز خوندید به تکلیفتون عمل کردید. بعد از مدت‌ها که خوندید متوجه شدید که اشتباه کردید، یعنی یقین کردید که اشتباه خوندید. پس این قسمت سوالی که ایشون داشتند باید عرض بکنم، آیا شما الان یقین دارید که اون 20 سال اشتباه خوندید؟ اگر یقین دارید که اشتباه خوندید دو صورت داره. یک، تو اون 20 سالی که نماز رو خوندید به اون جهت و الان یقین کردید که درست نبوده، کاملا پشت به قبله بوده، کاملا پشت به قبله خوندید. یا مثلا فرض بفرمایید که 100 درجه از قبله منحرف بوده، 110 درجه، از 90 به بالا، از 90 درجه به بالا اگر شما اشتباه ایستادید، اینا رو باید هرچی که خوندید باید دوباره قضا کنید. اما اگر یقین دارید اشتباه کردید ولی اشتباهتون در حد 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه، 50 درجه تا 90 درجه، تا 90 درجه به این سمت، تا 90 درجه هم به این سمت. مثال بزنم، من 20 سال اینجوری نماز میخوندم صاف به این صورت، مطمئن بودم که قبله اینه، الان یقین کردم که اشتباه بوده ولی الان متوجه شدم که قبله به جای اینکه صاف بخونم دست راست منه، یعنی میشه چقدر؟ 90 درجه. عیب نداره، درست، اشکال نداره، قضا نداره. یا الان متوجه شدم که 90 درجه سمت چپ، کمتر از 90 درجه سمت چپ، اشکالی نداره. پس این مقدار نماز قضا ندارد ولی اگه بیشتر از این باشه قضا دارد. بعد فرمودن که خب از طریق آفتاب هم ایشون میخوان جهت رو پیدا بکنن. عرض کردم تکلیف چیه؟ گفتم اونجا بله، در ضمن نمازهایی که خوندیم درسته یا قضا دارد 20 سال؟ بله، از انگلیس هم پیام رو دادن، تشکر میکنیم ازشون. حتما گفتن جواب بدید، حق یارتون یا علی، که عرض کردم جواب دادم. اگر یه وقتی باز برای ایشون یک ابهامی ممکنه وجود داشته باشه حتما یا تماس بگیرن یا پیامک بدن ببینیم که مشکل کجای کاره. اگر دکتر، بله، از افغانستان سوال کردن، آقای محمد علی فطرت اگر دکتر متخصص بگوید که جنین بیش از 4 ماه اگر سقط نکنید مادر میمیرد، آیا سقط جایز است یا نه؟ یکی از جاهایی که استثناءً سقط جایزه، جایی است که جان مادر در خطر باشه. برای نجات جان مادر بله. اگر دکتر متخصص بی‌غرض، غرضی نداره، نظرشو داره میگه، دکتر متخصص باشه واقعا بی‌غرض، این نظریه رو به ما بگه و ما میترسیم که اگر بچه رو سقط نکنیم مادر، یعنی اگر بخواد بچه زنده بماند مادر میمیرد، اگر بچه رو سقط بکنیم مادر زنده میماند، برای نجات جان مادر فرمودن که در این صورت سقط اشکالی نداره. خب این یه سوالشون. سوال دیگه این بوده که تیمم بر سنگ چه حکمی داره؟ اشکال نداره تیمم بر سنگ. مثلا الان که شما میبینید که خیلی از منازل فرض کنید که آشپزخونهشون اوپنه، اوپنم سنگه، میتونه رو همون سنگ اوپن تیمم بکنه و مانعی هم نداره. بله چشم. حکم تغییر جنسیت هم سوال کردن که میذارم بعد از تلفن. چشم. از کرج خانم قنبری بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
ممنون از برنامه خوبتون و زحمات واقعا پیشاوبتون که دائما برای ما زحمت میکشید.
ممنونم
از شما و همه دستندرکان و عوامل پشت صحنه‌تون.
متشکرم.
حاجی آقا میخوام یه دو تا سوال داشتم خدمتتون.
بله.
اولیش این که وقتی نماز جماعت هستیم اگر سهو و ناخودآگاه مثلا سجده رو زودتر از امام جماعت بلند شیم، حالا رکن باشه یا غیر رکن باشه، اونجا تکلیفمون چیه؟
بله.
بعد یه سوال دیگه هم، یه خانومی داریم که مجرد هستن، بعد خیلی مشکلات داشتن، دائما هم مستأجر بودن خونه‌های این و اون، با مشقت تونسته بودن یه 40-50 تومن پول جور کنن که بذارن کنار، شاید بتونن یه خونه بخرن. یه چند ماهی تو بانک بوده. من یه بار از شما شنیدم تو شبکه ولایت که فرمودین اون پول خمس داره. ولی میخوام ببینم مثلا اینی که حتی غیر از اونم تازه قرض کردن ایشون، یه خونه کوچولی خریدن به هر حال از مستأجرین اجاره کردن.
نمیدونید مقلد کیان؟
مقلد گفتن مقلد آیت الله مکارم هستن.
بله.
بعد میخوام ببینم واقعا تکلیف خمس داشته ایشون.
بله چشم.
ممنون میشم. تشکر.
خواهش میکنم. التماس دعا ازتون. خدا حافظ. خب سوال اولیه که کمم اتفاق نمیفته، خودمونم داریم میبینیم تو مسجد که میریم و نماز جماعت میبینیم بعضیا سهوًا حواسش نیست، زودتر از امام جماعت سر از رکوع بر میداره یا زودتر از امام جماعت سر از سجده بر میداره. کسی که زودتر از امام جماعت سر از رکوع بر میداره میبینه هنوز امام جماعت رکوعه. اگر احتمال میده که به رکوع برگردد و باز رکوع امام رو درک بکنه باید برگرده. شاید شما بفرمایید رکوع اضافه میشه، رکوع رکن اضافه میشه، نماز باطله. اینجا نه، اینجا نماز باطل نخواهد بود. چرا؟ به دلیل تبعیت و پیروی از امام جماعت که قانونشه تو نماز جماعت برگردن. بله یه وقت است که پا شده، سهوًا هم پا شده، ولی دیگه بخواد رکوع برگرده، تا برگردد امام پا میشه، نه اونجا دیگه صبر بکنه، نیازی به برگشت نیست. سجده هم همینطوره، سر از سجده برداشته، میبینه که امام جماعت هنوز تو سجده است، داره ذکر میگه برگردد. ولی اگر نه، مطمئنه که بخواد سجده برگردد، این از این طرف میره سجده، امام جماعت از اون طرف از سجده پا میشه، نه دیگه اون صبر بکنه و به سجده نرود. این مال رکوع سجده. اما بقیه موارد مثل اینکه سهوا زودتر از امام پا شد دیگه، اینجا نمیگن نه میشین دوباره، نه اگر سهوًا زودتر از امام جماعت مثلا از تشهد رکعت دوم پا شده رکعت سوم، دیگه بیستد، دیگه بیستد که امام جماعت هم از تشهدش برخیزد و بیاد و مثلا رکعت سوم تسبیحات اربعه رو بگه. این سوال اول. سوال دومم که فرمودن پسنداز کرده برای خرید خانه، بارها این عرض کردیم، بعضی از آقایون مراجع میفرمایند که کسی که چاره ای نداره باید به تدریج پول جمع بکنه، یک دفعه امکان ندارد که خانه رو بخره، پول قلمبی براش نمیرسه، باید سالهای سال به تدریج پول رو جمع بکنه تا بتواند خانه بخرد. عرض کردیم به فتوا بعضی از آقایون مراجع خمس نداره، از جمله حضرت آیت الله مکارم. پس بنابر این ایشون اگر مقلد این بزرگوار هستن به این نظر میتونن عمل کنن. خب آقای حسینی به ما بگن که بریم میان برنامه و بعدش هم انشالله برسیم به بقیه سوالاتمون.
حضرت زهرا سلام الله علیها می فرماید هر کس عبادات و کارها که خود را خالصانه برای خدا انجام دهد، خداوند بهترین مصلحت ها و برکات خود را برای او تقدیر می نماید. تنبیه الخواطر صفحه 108 و 437.
خب میان برنامه منم که مربوط بود به حضرت زهرا سلام الله علیها و امیدواریم که انشالله به حق اون حضرت و پدرش و همسرش و فرزندانش همه ما دنیا و آخرت زیر لوا و پرچم این بزرگواران باشیم، چون در روایت داره که محشر به دست فاطمه است سلام الله علیها. لطفا حواسمون رو جمع بکنیم، گره خانه دیگری نریم، کار دیگری نکنیم، حواسمون جمع باشه که از اینها جدا نشیم، چون روز قیامت ما دیگه هیچ چاره‌ای نداریم غیر از این که به اینها متوسل بشیم و انشالله قابلیت شفاعت داشته باشیم که اینها شفاعتمون رو بکنن و اون وقت حضرت اونجا گواهی بدن که این شیعه من بوده و دست ما رو بگیرن و کمکمون بکنند و انشالله در جوارشون بریم به بهشت بریم. یه روایتی رو مرحوم مجلسی نقل میکنه، خیلی روایت قشنگیه، حیفم یاد اشاره نکنم، البته طولانی، ولی یه تیکه شو. یه خانمی اومد پیش حضرت زهرا سلام الله علیها و گفت که من شوهرم نگرانه که من واقعا قیامتم چی میشه، آیا من شیعه شما محسوب میشم نمیشم، چون خلاصه ما هم خطا داریم، کم و زیاد گناه داریم. حضرت فرمودن بهش بگو که سعی کنید و تلاش کنید که پیروی کنید از ما، گناه نکنید، واجبات رو انجام بدید، کارهای حرام رو ترک بکنید، ولی اگر خطایی از شما سر زد خدای متعالی لطفی میکنه که در یه مراحلی پاک بشید، حالا یا با سختی جان دادن، نشد با سختی شب اول قبره، عالم برزخه، بعد میریم عالم قیامته، تا نهایتش این است که خدای نکرده میریم جهنم، ولی مندگار در جهنم نخواهید بود، به تناسب گناهی که کردید اون عذاب را متحمل میشید، ولی اونی که شما رو نجات میده خود ماییم، اینقدر شما رو دوست داریم، میایم و دست شما رو میگیریم و از جهنم منتقلتون میکنیم به بهشت و در کنار خودمون مأوا و منزل شما خواهد بود. بنازم اینا خاندان کرمن، اینا شایستن که ما بریم سراغشون و ازشون بخواهیم، چون لطف دارن. عادت کمال احسان و سجیت کمال کرم. آقای حسینی اگر که سوال تلفنی نداریم پیامکه رو بخونیم ببینیم که خب این آقای محمد علی فطرت از افغانستان چند تا سوال داشت، ما دو تاشو جواب دادیم، یکیش راجع به سقط جنین بود، یکیش تیمم بر سنگ بود، یکی هم گفتن حکم تغییر جنسیت چیه. تغییر جنسیت در واقع تغییر جنسیت نیست، در حقیقت یک نوع کشف جنسیته. تغییر جنسیت معناش این است که یه آقایی که واقعا مرده، هیچ تمایلی هم به زنانگی نداره، ظاهرش هم واقعا مردانه است، اینا مثلا 90% مردم، این واقعا بره و تغییر بده بشه زن. چنین چیزی الان اتفاق نمیفته، هنوزم در عالم علم چنین چیزی اتفاق نمیفته و نیفتاده. اون چیزی که الان ما داریم و در حوزه علمی قم هم راجع به این موضوع بسیار تحقیق شده، پژوهش شده، کتاب نوشته شده. اونایی که فکر میکنن حوزه چی کار میکنه بدانن، اطلاع رسانی کنیم. کتاب نوشته شده راجع به مسئله تغییر جنسیت و حتی فضلای حوزه ما در همایش های کشورهای خارج در همین موضوع شرکت کردن. اون چیزی که الان رایج اینه که یک مثلا شخصی تمایلاتی داره به سمت زنانگی ولی ظاهرش مرده، ولی تمایلاتی داره به جنس زنانگی، این به متخصص رجوع میکنه. اگر واقعا خیلی حاد باشه، خیلی شدید باشه که نتواند زندگی بکنه، یعنی جوریست که واقعا ادامه زندگی برای این به اصطلاح فقهی میگن حرجه، یعنی قابل تحمل نیست، مشقت بسیار شدیدی داره، اینجا میگن بره دکتر مراجعه کنه و دکتر او را معالجه کنه. معالجش به اینه که میاد خلاصه یه سری هورمون ها رو به این تزریق میکنه و مطابق اون تمایلاتی که داره، مثلا اگه تمایل دارد به زنانگی، هورمون هایی رو به این تزریق میکنه که هم به لحاظ ظاهر فیزیکیش تغییر ایجاد میشه، مثلا سینه او و همینطور حالا یه سری آثار دیگری جسمانی درش ایجاد میشه و البته از نظر علمی هم واقعا این زن نمی شود، چون دیگه قابلیت فرزندآوری حتما نخواهد داشت به هیچ صورت، چون رحم نداره، ولی دیگه اون مشکلات روحی و روانیش و تمایلاتش دیگه از بین میره. یا برعکس، مثلا یک کسی است که تمایل به مردانگی داره ولی ظاهرش ظاهر زنانه است، اون هم میان یک سری معالجاتی دربارش انجام میدن که اون مشکل روحی و روانیه از بین بره، دیگه درگیر نباشه، چون بعضی وقتا این مشکل انقدر حاده که به خودکشی منجر میشه. برای نجات از این مشکلات حاد، بله، میتواند مراجعه بکنه و در حد ضرورتش این مشکل رو برطرف کنه. بریم سوال بعدی. گفتن من مقلد مقام معظم رهبری هستم، در ارتباط با صندوق تماس داریم. خانم احمدی از کجا؟ از بوشهر. خانم احمدی از بوشهر، بله بفرمایید.
الو.
بله.
الو، سلام علیکم آقا، وقتتون بخیر.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
خدا انشالله طول عمر به شما عطا کنه.
ممنون و متشکرم.
من سوال داشتم راجع به نمازهای قضای برادرم که سن 26 سالگی از دنیا رفت.
خدا رحمتشون کنه.
الان تقریبا 4-5 ساله که ایشون رحمت خدا رفتن.
بله.
بعد من نمازهاشو که قضا داشتم خودم حاج آقا قبول کردم که ثوابی دراش بخونم.
بله.
تا حالا خدا توفیق داده حدود 4 سال خورده براش خوندم، ولی سالهای اولش ها که شروع کرده بودم بخوندن حاج آقا نمازاشو، من مثلا ولزالینا مدشا زیاد نمیگفتم رو نماز، مثل نمازهای خودم میخوندم، مثلا هر طوری که یاد گرفته بودم، یا مثلا تو ذکر تسبیحات اربعه سبحان الله و الحمدلله میگیم، من پشت سر هم میگفتم سبحان الله و الحمدلله. بعد حالا
درسته
یه لحظه این نمازایی که من خوندم خودم همینطور ثوابی برا برادرم، این نمازا درسته براش
انشاءالله.
یا خدای نکرده اشکال دارم، البته بعد درست کردم نماز جماعت که زیاد شرکت کردم تو نماز جمعه و اینا، دیگه دقیقا یاد گرفتم که چجوری باید بگم.
بسیار همین.
بله بله ممنونت میشم.
خدا انشالله برادر شما رو رحمت کنه.
انشالله خیلی ممنون. عاقبت شما انشالله بخیر باشه. سلامت باشید. دعا کنیم برامون.
سلامت باشید. انشالله عاقبت بخیر باشید.
سلامت باشید انشالله. خدا
نگهدار. خب ببینید، تو تسبیحات اربعه همینی که میگفتن درسته. سبحان الله و الحمدلله. نه اینکه سبحان الله و الحمدلله. این غلطه. واو باید به لام بچسبه. پس بنابراین سبحان الله و الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. این درستش. در ولوالین هم مد اون چنانی نمیخواد. همین یه مقداری که ولوالین، همین مقدار هم اگر باشه درسته. بنابراین دیگه دغدغه نمازهایی رو که خوندید نداشته باشید. انشالله نمازهایی که خوندید دین رو از گردن برادرتون برداشته و انشالله شما معجورید نزد خدا. خدا بهتون اجر میده. کسی که این کار میکنه واجب رو انجام میده از همه چیز مهمتره. برای میت از همه چیز مهمتر اینه که بدهیاش داده بشه. نمازم بدهیشه، روزشم بدهیشه، خمسش، حجش، اینا خیلی مهمه. و انشالله که اگرم باز مقداری از نمازهای قضای برادرتون مونده، اونا رو هم به صورت صحیحی که الان دیگه میگید من صحیح میخوانم، اونا رو میشالله انجام خواهید داد. خب بریم سراغ این سوال. صندوق ذخیره فرهنگیان، کسانی که عضو این صندوق میشوند برداشت ندارن، یعنی ماه به ماه یه مقداری از حقوقشون کسر میشه برای صندوق ذخیره، تا پایان بازنشستگی مبلغی به عنوان سهم عضو میدند و مبلغی هم دولت به این سپرده سود میدهد، سود سپرده. حالا این پول رو دریافت کردم، آیا خمس به آن تعلق میگیرد؟ مقلد مقام معظم رهبری. اون مقداری که از حقوقتون کسب کردند غیر از پاداشه، پاداش بازنشستگی هدیه است. اینجوری که میگن، اینجوری که ما میپرسیم، میگن پاداش بازنشستگی هدیه است. ولی اون چیزی که شما میفرمایید که هر ماه یه سهمی از حقوقتون رو برمیدارن میذارن تو حساب صندوق بازنشستگی، بعد از بازنشست شدن به شما برمیگردن، خب این در واقع پسندازه، حقوق خودتونه و سال بهش خورده، سالها بهش خورده. سودی هم که اونها دادن سودی بوده که با این پول کار کردن، اون سودم هدیه نیست، سودم سود کاره، گذاشتن رو اون پول شما و الان بهتون میدن، اون سودم سال بهش خورده. خب اینا حتی بر اساس نظر مقام معظم رهبری هم خمس دارد، چون ایشون میگن هدیه خمس نداره، ولی اینا هدیه نبوده، خمس داره. بله اگر دولت، اون وزارتخونه مثلا آموزش پرورش، به این خانم یا به این آقای معلم که بازنشست شده یک هدیه بدهد، این به نظر رهبری اگه سالم بهش بخوره خمس نداره. یا اگر حقوق بازنشستگی که میدن مقداریش رو خود دولت داره میذاره رو پول شما، اونم به نظر ایشون خمس نداره، ولی به نظر بقیه آقایون مراجع خمس داره. گفتن که من مرض دیابت دارم و نمیتوانم روزه بگیرم و دکتر من اجازه نمیدهد که روزه بگیرم، مشکل روزه من چه میشود؟ چه کار باید بکنم؟ اسمشونم نگفتند دیگه، حالا از کجا هستند و اسم مبارکشون چیه نمیدونم. ایشون مریض سالن، مارمزون دکتر گفته روزه نگیر، دیابت داری، و بعد از مارمزونم تو 11 ماه سال، بعد مارمزون 11 ماه فاصله داریم تا مارمزون بعدی، تو این 11 ماه هم دکتر اگر بهشون گفته نگیر واقعا و میترسن روزه رو بگیرن مشکل براشون ایجاد بشه، نگیر. یه وقت هست میگه نه، چون الان فصل زمستان است و روزها کوتاه و روزها الان کمتر از تقریبا کمتر از 12 ساعته، خونک کوتاه، شاید مشکلی برام پیش نیاد، اگه واقعا مشکل نداره بگیرن، قضا کنن، تقسیم کنن روزه ها رو. ولی اگر نه، دکتر متخصص بی‌غرض گفته که شما حتی تو سالم نباید روزه ها رو بگیرید، ایشون میشه مریض سال، کل سال مریضه، روزه و غذای روزه برگردنتون نیست، برای هر روز 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بدید، یعنی 30 تا 750 گرم میشه 22 کیلو و نیم. 22 کیلو نیم مواد غذایی چیه؟ وضعتون خوبه، برنج بدید به فقیر، 22 کیلومتر برنج بدید، فرض کن برنج اصلا غیر ایرانی بدید مثلا که متوسط. اگر بازم براتون سخته، می توانید با یه نونوایی قرارداد ببندید و به همین اندازه، به همین میزان بگید فقرایی که مطمئنه ها، مطمئنه که فقیر میاد، شما نون بهش بده، شما پولشو به نونوا بدید. نون میتونید بدید، ارزون ترینش نانه از شیراز، نمیدونم حالا آقای قنبر زادن یا خیلی پس هیچ، پیامکمون هم از شیرازه، میذاریم بعدش، اب نداره. از شهریار، از شهریار آقا نعمت الله.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
وقتتون بخیر باشه.
ممنونم. حالتون خوبه انشالله؟
قربان شما، زنده باشید، خسته نباشید.
ممنونم.
حاج آقا یه سوال دارم. من یه پولی بانک دارم.
بله.
این سود میاد روش خب؟ بچه‌ها میگن 14% میدن. این روز شماره.
بله.
من میخوام برم بگم، اگه بگم که من مثلا 100 میلیون دارم، برجی چقدر میشه؟ آیا این ربا میشه یا نه؟
سپرده گذاری کردید دیگه.
من همینجوری گذاشتم بانک. بله سپرده گذاریه.
خب میدونید که سپرده گذاری چیه؟ بله؟ یعنی
بله.
بانک با پول شما کار میکنه.
بله.
اینو میدونید شما؟
بله.
خیلی خوب، اب نداره. باش، چشم. سوال دیگه هم دارید؟
حالا من اگه برم بگم که مثلا بلند مدت باشه، اگه به اون سود بدن اون چی میشه؟
حالا عرض میکنم، چشم. بسیار.
پس قطع کنم؟
سوال دیگه ندارید؟ بله، قطع کنید، من جواب
برد. بله بله،
التماس دعا خدا. ببینید این که من پرسیدم شما میدونید یا نه، این خیلی مهمه. چون کسی که میره یک معامله‌ای رو انجام میده، باید با توجه و قصد این کار رو بکنه. با چشم بسته خیر. نرید بانک بعد یه فرمی به شما بدن، شما همطور امضا میکنید. بعد میاد توی برنامه مسئله رو میپرسید. من میگم خب چیکار کردیم؟ میگه من نمیدونم، رفتم امضا کردم. نه. سپرده گذاری معناش این است که شما خودتون با این پول کار نمی کنید، سرمایه رو میدید بانک، بانک وکیل از طرف شما با سرمایه شما کار میکنه. عیب نداره که، اشکالی نداره که، حلاله. و سود کار رو، نه سود پول رو، سود کار رو تقسیم میکنه دیگه. خب اونم کار کرده دیگه، نمیشه که به بانک بگیم اصلا تو هیچی بر ندار، همشو بده. یه مقداری بانک بر میداره، یه مقداری هم به ما میده، اشکالی هم نداره. پس این وکالته در حقیقت. پول رو قرض ندادید که بانک به شما نزول بده، ربا بده. نه خیر، نه خیر. پول رو به بانک دادید، مال خودتونه و وکیل کردید بانک رو با پولتون کار بکنه. تا اینجاش روشنه. حالیشون اصرار داره رو این که من میرم به بانک میگم مثلا اگر فرض بفرمایید که سپرده بلند مدت باشه چقدره، سپرده کوتاه مدت باشه چقدره. نه، این پرسجو اشکالی نداره. این معناش نیست که ربا پیش بیاد. نه خیر، نه خیر. چون بانک میگه که ما پول رو که از شما میگیریم، گرچه هنوز نبریم تو چرخه کار، علل حساب به شما سود میدیم. علل حساب، علل حساب یعنی فعلا به شما سود میدیم. اصلا از جیبمون داریم میدیم، از بانک میدیم. هنوز با پول شما کار نکردیم. عیب نداره. عیب نداره. چقدر از جیب خودت میدی؟ اصلا بانک رو فراموش کنید. بانک رو بذارید کنار. شما اگه 50 میلیون دارید میخواد بدید به یک آدم متدین دیندار پاک کاسبه، بهش میگید که من پولم رو بدم شما با پول من کار میکنی؟ میگه بله. اب ندر. وکیل میشه با پول شما کار میکنه، منتها خب خلاصه شما یه قراردادی میبندید دیگه. او چی میگه؟ مثلا میگه که ماهانه من علل حساب فعلا ماهی مثلا فرض بفرمایید که 1 میلیون به شما میدم علل حساب، تا انشالله قرارمون که 1 سال است تمام بشه، آخر 1 سال یا 1 حسابرسی سود دقیق میکنیم ببینیم به شما بدهکاریم یا نه، یا نه دیگه حالا حوصله حسابرسی نداریم با هم مصالحه میکنیم. یعنی اگر به شما زیادی داده باشم من دیگه نمیگیرم، اگر شما از من طلب داشته باشید شما منو حلال کنید. اینو میگن مصالحه آخر سر. بنابراین اگر بانک میگه که ما سود روز شمار میدهیم، کوتاه مدت اینقدر، نمیدونم بلند مدت اینقدر، میان مدت اینقدر، این سود علل حسابه. بنابراین آخر سر مصالحه میشه و مانعی هم نداره، مشکلی در این کار نیست. نمیدونم آقای حسینی الان دوباره میگه که پیامک نخون، یه پیامک بخونم. بله. خب کجا بودیم؟ گفتم آقای قنبرزاده یا خانم قنبرزاده از شیراز گفتن که چرا حضرت آقای مکارم قنوت در نماز شفع را احتیاطاً گفتن نخوانیم؟ قنوت نماز شفع را، بنده الان این مسئله را به خصوص مخصوصی که تو مستحباته الان حضور ذهن ندارم، چشم انشالله نگاه میکنم ببینم که فرمایش ایشون چیه. فراموش نکنم تو جلسه آینده بیام محضرتون عرض کنم. گفتن که بله، باز همین سوالی که اول برنامه من جواب دادم، نمیدونم دیگه، ایشون اسمشونم نگفتن از کجا، نگفتن از کجا هستن، فقط شماره تلفن همراهشون هست، مفصلم هست. خلاصش این که مگر امام صادق یک نوع فتوا بیشتر نداشته، پس بنابراین چرا مجتهدین ما هر کدام فتوا میدهن طبق دستور امام فتوا نمیدهن؟ عزیز من، خواهر من یا برادر من، اینو دقت بفرمایید که مجتهدین ما وقتی میخوان فتوا بدن اینجوری نیست که تمام احکام شریع خیلی سریس، خیلی سریع روان. خب اون که دیگه اصلا فتوا نمیخواست که، مدن امام صادق صریحا اینجوری فرمودن یا آیه قرآن، نه اینجور نیست، اینا مقدماتی داره، باید رو مقدمات دقت بکنن، علوم مختلفی رو باید حتما بخوانن بدانن، و اینجور نیستش که خیلی ساده ما بگیم این مجتهد رفته سراغ یک روایت و در روایت هم این نظر امام صادق اینه و آورده و تو رسالش میاره، پس بنابراین همه مجتهدین باید یکسان فتوا بدن. نه خیر، باید برداشت کنن، باید برداشت کنن نظر شرعی رو بر اساس تخصصی که دارن از منابع به دست بیاورن. بله، تو روایات ما، تو آیات ما احکام آمده، ضمن این که ائمه ما، شاگردانی که تربیت کردن، گفتن ما کلیات را به شما آموزش میدیم، علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع، کلیات به دست فقیه و مجتهد میرسه. باید الی یوم القیامه، من یه مثال بزنم، ببینید من مثال بزنم، تغییر جنسیت، حضرت عباسی تغییر جنسیت زمان پیغمبر بوده؟ زمان امام صادق بوده؟ نبوده. فقیه باید با یه زحمتی از اصول کلی و قوانین کلی نظر شرع مقدس را راجع به تغییر جنسیت، به عنوان مثال میگم تجارت الکترونیک، بیتکوین تازه همین چند ساله در اومده، 10 سال پیش هم نبود، چه رسد به 1600 سال پیش. خب شما توقع داری مجتهد فتوا بده؟ خب قطعا این به صراحت در روایات نیست، باید از منابع به دست بیاورن نظر بدن، گاهی هم نظرها عرض کردن با هم دیگه قطعا یکسان نخواهد بود. اینم پاسخ این عزیزمون. و سه تام دیگه پیامک داریم دیگه، حالا نمیدونم از کشور عمان سوال کردن. بله، بعضی از برادران اهل سنت در نمازهای 3 یا 4 رکعتی را حمد و فاتحه را در رکعت 3 و 4 یا عرض می شود که می خوانن حمد و فاتحه در ببینید در رکعت 3 و 4 تو نمازهای ما شیعه هم حمد اگر خونده شود اشکال نداره، ولی سوره نه، حمد بدون سوره به جای تسبیحات اربعه، البته کم پیدا می شود کسی علاقه داشته باشه سوره حمد بخواند، سهون نه، وقتی پا شد رکعت 3 یا 4 حمد را به تنهایی بخواند از نظر فتوای فقهای شیعه اشکالی ندارد. بعدی هم که سوال کردن گفتن که پسر بزرگ خانه وقتی پدرش از دنیا رفته، بله، مادرشون میگه که من پولم رو میخواهم، حکم چیست؟ و 20 سال پیش این پول را گرفته است. خب پسر بزرگ خانه ارث میبرده از پدر، خب مادرش هم که همسر اون میت بوده ارث میبرده، مگه ارث را تقسیم نکردن؟ مگه حق مادر رو بهش ندادن؟ اگر حق مادر رو بهش دادن و پسر بزرگترم سهم خودش رو برده که خب مشکلی نداره، ولی اگر حق مادر رو ندادند، متاسفانه الان مادر میگه که من حق خودم رو میخوام، اگر قبلا نبخشیده میتونه بگیره، اگر بخشیده نمیتونه بگیره، اگر نبخشیده الان میتواند ادعا کنه و بگیره، و 20 سالم که گذشته الان بیان با هم دیگه مصالحه کنن، نه پول 20 سال پیش نه پول الان، مصالحه کنن یه جور کنار بیان. سوال آخری هم اگر به من وقت بدید اجازه بدید اینم بخونم تمام بشه. گفتن چند سال پیش یک دست لباس پیدا کردیم، چند بار پوشیدم، مسئله رو بلد نبودم، تکلیف چیست؟ مقلد امام و رهبری. خب ایشون چیزی رو که پیدا کردن باید یه کاری میکردن به صاحبش برسونن، الان هم دیگه امید ندارن صاحبش پیدا بشه بعد چند سال. باید قیمت کنن لباس را و قیمت لباس را به فقیر اهل نماز و روزه از طرف صاحب لباس صدقه بدن. اینو بهش میگن رد مظالم، از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدن. بازم پیامک داریم، آیه آسد حسن از داراب که دیگه فرصت به ما اجازه نمیده و دوستان اتاق فرمان میگن دیگه وقت تمام است و بله نوبت خداحافظیه. انشالله هرچه بماند برای برنامه روز دوشنبه. خدا رو شکر توفیقی بود، در محضرتون بودیم، مهمانتون بودیم و امیدواریم که انشالله خدای متعال زحمات شما رو که از سوال میکنید، دغدغه دارید و همه دوستان این شبکه، تصویربردار، کارگردان، صدا بردار، ناظر، همه دوستانی که هستن و تلاش میکنید برنامه روی آنتن بره، تلاش همه عزیزانمون رو خدای متعال قبول بکنه. دیشب حرم بودم، فراموش نکنم، کنار ذریح دعا کردم بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت رو، هم اونایی که تو ایرانن، اونایی که فراتر از مرزها هستن، انشالله حاجاتتون برآورده‌ای به خیر بشود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.